الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب مسألة هفتون در این مسئله سید می فرمایند اگر این که دینار و درهم یعنی طلا و نقره خودشون به هم ممزوج شدند و دینار مقشوش یا درهم مقشوشی تشکیل شد، به جای اینکه از مثلا مس یا سرب و روی و سایر فلزات استفاده بشه، از خود طلا و نقره استفاده شد. در طلا نقره داخل کردند و یا در نقره طلا داخل شد و درهم یا دینار مسکوک شد. در این صورت چه حکمی داره؟ سید می فرماید این که اگر علم دارد که به حد نصاب رسیدن هر یک از این دو یا یکی از این دو، یعنی مقدار طلای موجود در این سکه ها به قدر 20 دینار شرعی رسیده است، یا نقره موجود به حد 200 درهم رسیده، در این صورت زکات واجبه. اما اگر نمیداند که به این حد رسیده یا خیر، در این صورت زکات واجب نیست، چون که شبهه شبهه موضوعیه و عند شک در شبهات موضوعیه اصل براءته. ولی اگر بنا شد که بداند که حتما به حد نصاب یکی یا هر دو رسیدند، ولی نمیداند در کدام یکی از نصاب هاست، آیا نصاب اوله یا نصاب های بعد هم رسیده است، در این صورت می فرمایند که احتیاط واجبه و حتی تصفیه هم برای علم به حد نصاب لازمه. خب این اصل مسئله، این مسئله را ما به دو بخش تقسیم می کنیم. بخش اول فمن لو کان المعنده نصاب من الدرهم المقشوشت بالذهب او الدنانیر المقشوشت بالفضه لم یجب علیه شی. خب معلومه این فرض اول کلام که اگر بنا شد که از اصل خیلی خوب درهم با دینار مخلوط شده، یعنی طلا و نقره به هم مخلوط شده، مثل اینکه 20 دینار داره، مقدارش نقره است مقدارش طلایه. خب اگر صدق اسم نکنه، یعنی نه طلا سکه طلا بر او صادق باشه و نه سکه نقره بر او صادق باشه، خب پر واضحه که زکات واجب نیست. علتش اینه که 20 دینار یعنی 20 عدد سکه اگر نقره هم باشه خود در 20 عدد نقره زکات واجب نیست. اگرم طلا باشه چون مفروض این است که به مقدار صدق دینار طلا نیست، پس لا محاله اقل اولین نصاب هم 20 دینار طلا بود، الان 20 دینار طلا صادق نیست. بنابراین نه موضوع نصاب دینار که 20 مثقال طلا بود چون بشی نقره است، نه موضوع نصاب درهم چون 200 درهم بود، پس در اینجا علال قاعده روشنه که زکات واجب نخواهد بود. بله، بلا اگه فرض کردیم که به مقدار بسیار ناچیزی نقل داخله به طوری که دینار طلا صادقه، در این صورت زکات طلا واجب میشه. خب این فرض که روشنه. بعد میفرمان سید که الا اذا علم به بلوغ احد هما او کلی هما حد النصاب فیجب فی البالغ منهما او فیهما. اگر بنا شد که بدانه که بله مقداری از باب مثل 500 درهم داره، میدانه که این 500 درهم طلای موجود در او به قدر 20 مثقال هست یا نقره موجود در او به قدر 200 درهم هست، خب پر واضحه که در اینجا زکات هر دو واجبه، هم زکات نقره واجبه چون به مقدار 200 درهم نقره در بین این 500 درهم قطعا موجوده، هم زکات طلا واجبه برای خاطر این که چون مقدار موجود طلا برابر 20 مثقال طلای خالص است. این روشنه. علتش هم اینه که خب پر واضحه ما در مسئله سوم که گذشت گفتیم اگر حتی جنس دیگری که داخل است فلز غیر ذکوی باشه، مثلا مس باشه، روی باشه یا سر باشه، خب گفتیم اگر مقدار نقره موجود در آن به مقدار 20 درهم بود یا مقدار طلای موجود به قدر 20 مثقال بود زکات واجبه. خب اکنون آمده اون چرا که خریده است نقره شده، به طلا نقره داخل شده. خب باید اگر فرض کردیم که طلای موجود به مقدار 20 درهم 20 مثقال هست، خب به طریق اولا زکاتش واجبه. بله آفرین. بله البته به فرض این که صدق باشه. حالا عرض میکنم نکته جالبی رو اشاره کردید. بله به هر حال عرض کنم که میخوام این عرض کنم، میگیم این که اگر خلیط غیر این دو جنس بود، گفتیم مقدار خالص از این دو جنس اگر به حد نصاب برسد با فرض صدق دینار و درهم زکات واجبه. خب اکنون هم که خلیط یکی از این دو جنسه، خب بدتر از اون خلیط به سرب که نیست، خب باز زکات واجب میشه. مرحوم استاد آمدند و خودشون را به تعب انداختند، میگن حکم جزء در کلم باقیه. بعد آمدن چند تا مثل زدن، فرمودن این که حالا اگر فرض کردین گوشت ارنب حرامه، گوشت شغال حرامه، گوشت گرگ حرامه، این گوشت های محرم ولی طاهرم باشن حرامن، حالا اگر چند تا این گوشت را قاطی کرد یک کسی یک کبابی درست کرد، خب مسلمه بادمون کباب حرامه. اگر خب همونطوری که در موارد دیگر حکم جزء در کل باقی است، مگر اونگاه که جزء حرام مستهلک باشه، مثل مقدار ترابی که معمولا توی گندم یا آرد موجوده، اون جزئی که مستهلکه دیگه موجب و حرمت نمیشه. اگر باقی از جزء مهم حلال باشه، جزء حرام مستهلک موجب و حرمت کل نمیشه. اما اگر یک مرکبی است که همه اجزایش محرمن، و پر واضحه که کلم محرمه، از این نتیجه میخوان بگیرن که حکم جزء در کل باقیه. حالا اگر درهم تنها که نقره از زکات داره، طلای تنها هم که باشه زکات داره، مخلوط هم که بشوند باز حکم جزء در کل باقیه. ایشون از این راه وارد شده، ولی به نظر ما نیازی به این اتعاب نفس نیست. میگیم بعد از این که ما قبلا گفتیم خلیط مزاحم با وجوب زکات نیست در صورت صدق اسم، بنابراین اگر خلیط از جنس دیگر بود مانع از زکات در طلا و نقره نمیشه. حالا اگر خلیط از خود اینها هم باشه، به طریق اولا مانع وجوب زکات نیست. بله، منتها یه چیز فراموش نشه، اون این بود که ما گفتیم باید به مقداری خلیط باشه که منافی با صدق اسم نباشه. در درس های قبل گذشت که اگر فرض کردیم مثل سکه های زمان پهلوی و رژیم قبل باشه که عمدتاً سرب یا روی مقدار بسیار کمی نقره داشته باشه، این اصلاً صدق درهم نمی کنه. یا همینطور اگر مثل پنج تومن هایی که میگن اون قبلاً وجود داشته در دوران انقلاب که بسیار مقدار ناچیزی در او طلا وجود داشته باشه، به حیثی که صدق دینار یعنی طلای مسکوک نکنه، گفتم او اصلا از دایره دینار خارجه. اینجا هم همینه میگیم، اگر فرض کردیم خلیط طلا اونقدر در فضه کمه به فرمایش استاد یک پنجاهم تلاس 99% نقره است. اینجا حکم درهم بار میشه. در عکسش که اگر مقدار نقره بسیار ناچیز بود و صدق دینار کرد، خودیگه احتیاج به تسویه هم نداره. گفتیم اگر 20 دینار صادق بود، حکم وجوب زکات ذهب بار میشه. اون مورد بحث نیست. پس مورد بحث جاییست که هر دو مخلوطن به مقدار مثلا 50%. 50% طلاست، 50% نقره است و مسکوک است و رایجم هست. با توجه به قیودی که قبلا خوندیم، مسکوک باشد و رایج هم باشد، در این صورت میخوایم بگیم حکم جزء در کلم ثابته. یعنی اگر جزء که خود فدیه از زکات درش واجب بود، الان هم که جزء سکه مسکوکه، بازم زکات در او واجبه. خب حالا سید می‌فرماید اگر عالم میدانه که بالاخره مقدار طلای موجود در این سکه ها برابر 20 مثقال میشه، یا مقدار نقره موجود برابر نصاب میشه، در این صورت اون چرا که به حد نصاب رسیده باشه، و پر واضحه که زکات در او واجبه، چون سکه رایجیست از جنس طلا یا سکه رایجیست از جنس نقره، و این مسلم و روشنه. خب اما اگر بنا شد که میدانه که مقدار چقدره، مثلا میدانه که مقدار طلای موجود 28 مثقاله، خب قهرن زکات 28 مثقال، یعنی زکات 20 مثقال نصف دینار بود، زکات 4 درهم اول هم 1/40 ربع اوش بود، زکات 4 دینار بعد هم همینطور. پس 2 قیراط و 2 قیراط 4 قیراط به اضافه نصف دینار زکات واجبه، در همین به همین نسبت. اما حالا اگر میدانه که به حد نصاب رسیده ولی نمیدانه به نصاب دوم یا سوم هم رسیده، املا سید میفهمن وجبت تسویه، در این صورت تسویه واجبه. خب در خاطر شریفتون هست که در مسئله ثالثه سید فرمود آیا تسویه واجب است املا، و ان کان عدمه لا یخلو عن قوه. در مسئله ثالثه فرمودن عدم وجوب تسویه خالی از قوت نیست، اما در اینجا می فرمان وجب تسویه، تسویه واجبه. آیا فرق است بین جایی که خلیط از جنس رکبی باشه و یا از جنس غیر رکبی، مسئله ثالثه خلیط از غیر جنس رکبی بود، فرمود تسویه واجب نیست. در مسئله هفتم خلیط از جنس رکبی است، میگه تسویه واجبه. آیا این منشأ فرقه ام لا؟ جواب این است که به نظر ما منشأ فرق وصول به حد نصاب و عدم علم وصول به حد نصابه. در مسئله ثالثه فرض اینه که نمیدانه مقدار طلا یا نقره درهم مقشوش و دینار مقشوش، نمیدانه که اصلا به حد نصاب رسیده یا خیر. میفرمایند که اختبار و تسویه واجب نیست، لا یخلو عدمه عن وجه عن قوته، اما در ما نحن فی میدانه که به حد نصاب یکی یا هر دو رسیدند، ولی نمیدانه که به نصاب بعد هم رسیده ام لا. اینجا میگوین وجب تسویه. چرا؟ در صورتی که در این فرض دوم هم باز شک در تکلیفه، زیرا اگر به فرض بدانه که به حد نصاب اول رسیده، خب نصاب دوم با تکلیف جدیده و شک که در تکلیف مجرای براءت و فصد در شبهه موضوعی واجب نیست. پس همانطوری که در مسئله ثالثه که شک در وجوب نصاب بلوغ به حد وجوب نصاب بود، تمسک به براءت کردید، اکنون هم که شک در نصاب دوم و سوم است، ایزن چون مرکب اقل و اکثر استقلالی است، باز هم بگید مجرای براءته. چرا میفرمایید اینجا تسویه واجبه؟ به نظر شما چی منشأ این فرمایش سید شده؟ نه، علم اجمالی که نه، و در اقل اکثر استقلالی علم اجمالی کاربرد نداره که، چون منحل میشه. نه، متواین که نیست، خواهد این که اقل اکثر استقلالیه. گفتن منشأش روایت زید سائقه، چون مرحوم سید به تبع صاحب جواهر عمل به روایت زید سائق را معتبر دانسته و ضعف سند را منجبر به عمل اصحاب دانسته، بر این اساس روایت زید سائق هم در اون آخرین جملهش که میگه تسویه بکن، فرضی است که اصل بلوغ به نصاب مسلمه، در نصابهای بعد شک داره. امام میفرماید اسبک ها، ولذا همین فرمایش جواهرم به بعضی اسناد داده، فرموده نه از باب شک متباینه اینه که احتمالش را در روزهای قبل گفتیم. گفتن اینجا شکی نیست، از قبیل اقل و اکثر استقلالیه، ولی تعبدن در روایت زید سائق در جمله آخر فرمود اگر اصل بلوغ به نصاب مسلمه و شک در نصابهای بعد ثبت کردن و اختبار لازمه، سید هم بر این اساس می‌فهمن اختبار و تسویه واجبه. اما خب مفهوم استاد خویی که به روایت زید سائق اعتبار قائل نبود، میگن بس اقل و اکثر استقلالی است و مجرای براءت. تا اینجا روشنه. بعد بخش دوم این مسئله سید میفهمن ولو علم اکثریت و احد هما. حالا اگر مکلف میدانه که این درهم و دینار مقشوش یکی بیش از دیگری است، مسئله که سید میزنه میگه کسی مثلا 1000 سکه موجود در نزدشه، میداند به این که به قدر 600 تا از این سکه ها طلاست، 400 تا به مقدار درهم نقره‌ایه. خب خیلی روشنه، اگر مشخصه زکات طلا را باید بده، 400 درهم هم که زکات نقره است و 2.5 درهم باید زکات نقره را بده. اما اگر نمیدانه، همینقدر میدانه که یکی از این 2 600 تاست و دیگری 400 تا، اما نمیدانه 600 تا طلاست و 400 تا نقره یا به عکس، خب به نظر شما چه باید کنه آقایان؟ اینجا فرمایش شما درسته، اینجا علم اجمالی داره به اینکه یکی از این دو واجبه، اشتغال یقینی مستدعی بله؟ نه میدونم نسبت به زائدش، نسبت به زائدش یکی از این دو واجبه، اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینیه، لذا سید میفهمند که واجبه که هم زکات 600 دینار طلا را بده و هم زکات 600 دینار نقره را بده.